أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. آیات ذیل باب فی بابی که مرحوم کلینی باز کرده بودن تقدیم میکردیم. بابون فی نکتون و نطفون فی الولایه، روایت هفتمی باب ذیل این آیه شریفه بود دیگه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این آیه رو تقریبا بحث کردیم و اجمالش این شد که این قربا قربای خاصی هستند و به تعبیر روایات همون کسانی هستند که جزء آیه مباهله هستند، همون هایی که خدا حضرت به اونها مباهله می کنند و طرف مباهله با مسیحیان نجران قرار گرفتند و این کار بزرگ به وسیله اونها انجام گرفت، همونها هستند که مزد رسالت حضرت مودت اونهاست. این مودت، مودت همه ذوالقربا نیست، ذوالقربای خاصی هستن، قرب خاصی موضوعش هست. این نکته اولی بود که عرض کردیم و عرض کردیم و لذاست که خدای متعال فرمود ما سألتکم من اجرن فهو لکم و قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. این مودت مودتی است که سبیل خداست، یعنی ما رو از کنم همراهی رسول خدا و معیت رسول خدا در می آورد. به این مودت به هر ذوی القربایی نیست. این نکته‌ای بود که عرض کردیم و اینم که حضرت فرمودند همون کسانی که در آیه مباهله هستند همون ها هستن که مودتشون در این آیه اجر رسالت هست. از باب این نیست که حضرت مثلا میخوان بگن چون ما زحمت کشیدیم بنابراین ثمره کارم باید برای ما باشه. بحث منافع دنیایی اصلا مطرح نیست. لذا اینو اشاره کردیم که این دستوری که خدای متعال نازل فرموده و این فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جز برنامه هدایت حضرت است، برنامه امت سازی حضرت است. حضرت میخوان یک امتی بسازن و طریق امت سازی حضرت و شکل گیری این امت، ادامه این امت این است که به این جنس از ذوی القربا که اهل بیت علیهم السلام هستن امت مودت داشته باشن. حضرت یه راهی رو میخوان به سوی خدا باز کنن. قل لا اسألكم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. حضرت میخوان یه راهی رو به سوی خدا باز کنن و این اجر طریق گشوده شدن این راه هست و جزء طرح حضرت هست، کما اینکه در باب حضرت ابراهیم خلیل خدای متعال در قرآن میفرماید که این پیغمبر بزرگ الهی که به مقام امامت رسیده و یک امتی رو میخواد بسازه در تاریخ، وقتی فرزندش رو میبرد کنار کعبه در سرزمینی که لمی از رع بوده و اون موقع هم یک بیابان خشکی بوده، به خدای متعال عرضه میدارد رب انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربان لیقیم الصلاه. خدای من این بخشی از نسل خودم رو بردم در کنار این خانه تو در این سرزمین غیر حاصل خیز که درش کشاورزی نمیشه، برای اینکه اقامه یاد تو و اقامه صلات بشه در عالم. پیداست کار بزرگی حضرت دارن انجام میدن. بنابراین فجعل افعدت الناس با فا، اگر بناس این اتفاق بیفته، اگر بناس از طریق این نسل و ذریه من اقامه صلات در عالم بشه، عالم بشود معبد و مسجد، خدای فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم، قلوب یک عده ای از مردم رو، قلوب مؤمنین رو متمایل به اینها کن. ورزقهم من الثمرات، حضرت فرمود ثمرات قلوب مقصود هست، میوه های دل مؤمنین روزی ائمه بشه، مردم محبت ائمه در دلشون پیدا بشه، دلها متعلق بشه، تا این طرح حضرت برای هدایت و ایجاد یک امت و اقامه توحید واقع بشه. عرض کردیم این آیه هم همین طوریست که وقتی حضرت می فرمان قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یا لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همین داستانه دیگه. حضرت امامن، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یک امتی حضرت دارن می سازن در تاریخ و از ارکان شکل‌گیری این امت همین است که یه ذوی القربایی هستن که بار ساختن امت رو دوش اونهاست. کما این که در داستان هست ابراهیم خلیل هم همین، رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلا، حضرت ذریه خودشونو میبرن تو محیط قرار میدن، هست اسماعیل و نسل حضرت اسماعیل که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هست همین نسلن، نسل خودشونو میبرن تو این سرزمین و اونجا ساکن میکنن، سرزمین گرم از کنم کویر خالی از زرع و زراعت، برای اینکه این نسل اقامه صلات بکنن، ربنا لیقیم الصلا. بنابراین رکن شکلگیری این امت همین ذریه جناب ابراهیم خلیل هستند. اینکه قلوب متمایل به اونها بشه برای این است که این امت شکل بگیره. اگر تمایلی به امام پیدا نشه اون امت اسلامی شکل نمیگیره. محور امت اسلامی امام هست و مودتی که نسبت به امام شکل میگیره. وجود مقدس نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم این طرح بزرگ و برنامه‌ای که دارن برای هدایت امت اسلامی و برای ایجاد یک امت مؤمن، این طرح بر محور اهل بیت حضرت شکل میگیره. ذوی القربای حضرت، اون ذوی القربای معصومی که میشه با اونها مباهله کنی، اونها هستن که محورند. و برای اینکه این تحقق پیدا بکنه باید مؤمنین هم مودت اینها رو داشته باشن. میخوان یه راهی از طریق اهل بیت در عالم باز کنن. یک طرفش اینه که مؤمنین به اونها مودت پیدا کنن. اگه این مودت پیدا نشد این امت شکل نمیگیره. زا داستان اینه، و الا اینکه حضرت مزد بخوان و قل ما سألتکم من اجرن فهو لکم، همه انبیا هم گفتن ما مزد نمیخوایم، حضرت فرمودن که مزد من مودت ذوی القرباست، بعدم میفهمن این اجری که به من میدید منافعش به خودتون برمیگرده، یه نوع اجر کار است ولی تمام منافعش به شما برمیگرده و منفعتش هم همینه که من یه راهی دارم به سوی خدا برای شما باز میکنم، شما اگه بخواید در این راه حرکت کنید بعد این مودت رو داشته باشید. راه با نبی اکرم باز میشه، راه با ذوی القربا و اهل بیت باز میشه در عالم. مودت ما طریق انتفاع و برخورداری ما از این سبیل و این صراطی است که در عالم گشوده شده. اگر ما بخوایم با امام یه سبیلی داشته باشیم، از طریق مودت این سبیل گشوده میشه و انسان در صراط قرار میگیره، به سمت خدا حرکت میکنه. پس این اجمال این مودتی است که حضرت خواستن، و لذا این قربا هم تقرب خاصی درش موضوع هست. اون تقربی است که در مرز عصمته، در مرز آیه مباهله است، تقربی است که میشود بر این تقرب، بار این تقرب از میخوام بر این تقرب یه امتی رو بار کرد، یه امتی ساخت، میتوانند بار یک امت رو بکشند. ولی نه اینکه حضرت دارن میگن دوست داشته باشید مثلا، یا بعضی از معانی واقعا خیلی سخیفی که بعضی از مفسرین کردن برای اینکه این آیه را از محور خودش برگردونن، دیالو معانی اصلا قابل ذکر نیست. مفسرین ببینید نفی کردن. این اجمالی از اون آیه بود. نقطه مقابل یه روایت دیگری است که روایت نهمی همین باب است که مرحوم کلینی نقل کردن. این روایت را هم اجمالاً ترجمه میکنیم. اون روایت عرض کنم نقلش کردن فی قول الله عز و جل که خدای متعال فرمود و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. حالا آیه رو از انشاءالله تقدیم میکنم. شما حق ندارید که وجود مقدس نبی اکرم رو ایذاء بکنید. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. حضرت فرمودن فی علی و الائمه. مقصود از این ایذاء نبی اکرم در موضوع امیرالمومنین و ائمه هدات معصومین هست. اینه که خدای متعال میفهمد شما حق ندارید. ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. بعد حضرت در همین روایت یک آیه دیگری رو هم بیان فرمودن. این آیه ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله آیه 53 سوره احزاب است. آیه دیگری که حضرت بلا فاصله در همین روایت آوردن آیه 69 سوره احزابه. کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. مثل اون کسانی که حضرت موسی را اذیت کردند و خدای متعال جناب موسی کریم رو مبرای از اون ایذا اونها کرد، مبرای از تهمت اونها کرد و اثبات کرد پاکی و طهارت و تبرئه ایشون رو. حضرت می‌فرمایند که انه این ایذا شبیه همون ایذای حضرت موسی کریم است که عنایت دارید که مکرر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن اون چه در بنی اسرائیل واقع شده طابقا نعل به نعل در امت من هم واقع میشه. بنابراین اون داستان ایذای حضرت موسی کلیم همون نسبت به وجود مقدس نبی اکرم هم واقع خواهد شد. حالا این آیات رو قبل از اینکه بخونم یک دو نکته عرض بکنم. یکی این نکته است که ایذای وجود مقدس نبی اکرم در واقع ایذای خداست، نه به معنای اینکه خدای متعال حلول کرده در نبی اکرم، نبی اکرم خدا هستن علیاذ بالله، اینها نیست. ولی این وجود مقدس در یه مقامی است که ایذای او ایذای خداست، کما اینکه خود حضرت مکرر فرمودند من آذانی فقط آذ الله. یه معنای بسیار مهمی است که در روایات ما آمده و یه سری هم درش هست دیگه. این نکته رو که عرض میکنم مقصودی دارم. این روایت در کتاب شریف کافی است، در کتاب توحید باب نوادر. اونجا حضرت یه قاعده کلی فرمودند که وقتی از حضرت سوال کرد که فلما آسفونا انتقمنا منهم، اینها ما رو متاسف کردند، به اسف آوردن، ما هم از اونا انتقام گرفتیم. و حضرت عرض کرد مگر یعنی چه این آیه؟ مگر خدای متعال متاسف می شود؟ البته ظاهر آیه راجع به قوم حضرت، راجع به فرعون و فرائنه است و در درگیری که با حضرت موسی داشتن کار رو به جایی رسوندن که فلما آسفونا انتقام نامنو، که این یه سنت الهی است. وقتی کار به اینجا رسید ما ازشون انتقام گرفتیم، بساطشون رو جمع کردیم. از حضرت پرسید مگر خدای متعال میشه متاسف کنید؟ حضرت فرمودند که این یه قاعده کلی است، ان الله لا یعصف و که اسفنا، خدای متعال مثل ما متاسف نمیشود. در ادامه حدیث هم توضیح دادن اگر خدای متعال در معرض تحول این تحول احوال باشد، یه روزی خوشحال بشه یه روزی غصه بخورد، این تحولات در حضرت عقل پیدا شد، موجودی که اینجوری است در معرض پایان پذیری و عباده و هلاک هست، نمیشه خدای متعال در معرض این حوادث باشه. بعد حضرت معنا کردن که پس فلان معاصفونا یعنی چی؟ پس این یه اسناد بی‌معناست، حالا به قول آقای مجازی همینطوری به تناسب گفتن فلان معاصفونا. حضرت فرمودن اینجوری نیست، ولکن له عباد مخلوقون مربوبون یرضون و یعصفون فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. خدای متعال یک عبادی دارد که اینا مخلوقند، تحت ربوبیتند، نسبت به خدای متعال تحت ربوبیتند. و این عباد الله رضا و اسف دارن، متاسف میشن، راضی میشن، گرچه حالا عرض میکنم رضا و اسف اونها هم یه جنس دیگری از رضا و اسفه، ولی بالاخره رضا و اسف دارن. در یک مرزی هستند، رضا و اسفشون به گونه ایست که جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. اصلا نمیشه توضیح بدین یعنی چه، چه مقامی است. در یه موقفی هستند که خدای متعال رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. واقعا سخط خدا یعنی سخط نبی اکرم، رضای حضرت یعنی رضای نبی اکرم. من آزانی فقط آزالله، ایزاء خدای متعال که ممکن نیست به این معنا که ما ضرری به او بزنیم، اذیتی کنیم، ولی ایزاء نبی اکرم ایزاء خداست. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. واقعا راضی کردن حضرت راضی کردن خداست. از این عبارت نورانی یه معنای خیلی عجیبی استفاده میشه که تمام دامنه سخط و رضای الهی برمیگرده به سخط و رضای نبی اکرم و بعد اهل بیت علیهم السلام. این است که حضرت قاسم الجنت و النارن، رحمت و غضب الهی بر مدار حضرت تقسیم میشه. این است که بهش از نور حضرت به یه معنا آفریده شده. اینها معناش همینه. این که مقام رضوان که بالاترین درجه بهشت است، این از فروع نبی اکرم است. بالاترین مقام، مقام رضوان دیگه، جعل رضاهم رضا نفسه، یعنی همین. اون کسانی که در مقام رضوان قرار میگیرند که رضای خدا رو میچشند، رضا که انا و محبت که لنا خیر لنا و اطیب و ما نحن فی، همه درجات بهشت رو دیدن، وارد مقام رضوان میشن، عرضه میدارن که رضای تو و محبت تو واقعا گواراتر از همه نعمتهای بهشتی است. این که تو ما رو دوست داری، از ما راضی هستی، این مقام رضوان، که در اون مقام انسان محبت الهی رو کأنه بدون اینکه تعین در این امکانات و نعمتها پیدا کنه احساس میکنه. ولی همه کسانی که در بهشت میرن مهمان رحمت خدا هستن دیگه، مهمان محبت خدا هستن. ولی این رو بدون این که از طریق این نعمت ها تلقی بشه، در اون مقام رضای الهی از بنده تلقی میشه، احساس میشه، این مقام مقام رضوانه. حالا این مقام رضوان ذیل نبی اکرمه، معنی جعل رضاهم رضا نفسه، یعنی همین. تمام مقامات رضوان در عالم، رضای خدا تا مقام رضوان در بهشت، فرع بر حضرت، کما اینکه تمام سخط ها فرع بر سخط حضرت. خدای متعال غضب دارد، جهنم یکی از، حالا تعبیر دقیقی نیست، مظاهر غضب خداست، بهشت یکی از مظاهر رضایت خداست. اینها همه ذیل حضرت تعریف میشن، معنای اینکه عبادون مخلوقون و مربوبون، یرضون و یأسفون فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، یعنی تمام رضا و غضب برمیگرده به وجود مقدس معصومین علیهم السلام. در عرض کردم این نکته مهمی است، خیلی مطلب لطیفی بیان شده که رضای اونها رضای خداست، غضب اونها غضب خداست، سخط اونها سخط خداست. خب حالا این یه زاویه بحث است. یه زاویه دیگر بحث اینه که خب کسی که رضاش رضای خداست چجوری راضی میشه، چه وقت راضی میشود، چرا خدای متعالی مخلوق رو رضاش و رضای خودش قرار داده، چه نکته ای بوده. اگر رضای او هم مثل رضای ما تابع امور طبیعی و نفسانیمون باشه، کسی تعریفمون کنه خوشحال میشیم، تکذیبمون کنه بدمون میاد، این که جعل رضاهم رضا نفسه معنا نداره. مدار رضا و سخط الهی شدن چرا این طوریست؟ در همین حدیث حضرت توضیح دادن، فرمودن لأنه جعلهم الدعات الیه والعدلاء علیه، چون این اولیا و این معصومین شأنشون اینه، خدای متعال اونا داعی الالله قرار داده، هم داعین هم دلیلن، هم دعوت میکنن هم دستو میگیرن میرسونن به مقصد. یک امت رو دعوت میکنن و در میدان جاذبه خودشون هدایت میکنن میرسونن به مقصد، میرسونن به قرب الهی. و اما چون اینجوری هستن رضاشون رضای خداست. کسی که یک برنامه بزرگ و یک طرح بزرگی خدای متعال به او داده و او رو داعی الالله و دلیل قرار داده، تمام رضاش برمیگرده به این که در این مقام دلالت و دعوت اگر کسی همراهی کرد راضی میشه، اگر کسی جدا شد یا منعی ایجاد کرد غضب میکند. یک پیغمبری که بار هدایت یک امت رو دوششه و باید دعوت الهی رو بسونه، که این خیلی کار عظیمیست، حرف زدن نیست که، طریق جریان دعوت در عالم، حالا به تعبیر غیر دقیق دعوت حضرت از طریق او در عالم تنین می اندازه و دلالت به سوی خدا در میدان عمل و دعوت او و جاذبه او واقع میشه. این پیامبری که یک چنین بار بزرگی رو داره برمی داره و تمام هم مقامش اینه که این بار به مقصد برسه، هیچ دعوتی به خودش نداره، هیچ دلالتی به خودش نداره، تمام وجودش دعوت به سوی خداست. تمام رضا و سخطش هم همینه که اگر کسی در این طرح دعوت که یه طرح الهی است وارد میشه، اقدام میکنه، از او راضی میشه. اگر وارد نشود، ممانعت کنه، به اندازه‌ای که ممانعت میکنه مورد غضب قرار میگیره. لذا یک طرف این روایت این است که معصوم در یه موقفی قرار دارد که جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، ولی یک طرفش هم اینه که این پیغمبر چه وقت راضی میشود. مثل ماست که اگر کسی فرشی از زیر پامون بکشه راضی میشیم، یه سجاده برامون بندازه ناراضی میشیم، یه سجاده برامون بندازه خوشحال میشیم. اینجوریه. از اینکه منافع علیاذ بالله شخصی خودش از دست بره ناراضی میشه، منافع خودش تأمین بشه راضی میشه یا نه؟ تمام رضا و سخطش برمیگرده به یه امر الهی. لذا عنایت بکنید، ایذای این پیامبر در واقع ایذای خداست. چون چه وقت اذیت می شود؟ وقتی خدا حک میشه، ولی وقتی راه خدا بسته میشه. ایذای او یعنی این. لذا حضرت در این حدیث معنا کردند، فرمودند و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله فی علی و الائمه. ایذای رسول خدا اینه که حضرت آمدن یه راهی تو عالم باز کردن، با خودشون ائمه ای آوردن، اوصیای آوردن، انی تارکن فیکم الثقلین، میخوان این راه ادامه پیدا کنه، یک کسی این راه رو سد میکنه، این میشه ایذای رسول. بنابراین ایذای رسول یک طیف گسترده است، ولی محورش همینه. گاهی در انواع مختلفی هم از این ایذا در قرآن بیان شده، کمان که در باب حضرت موسی کلیم همینه که کلدین آذا و موسی، ایذای حضرت موسی هم ایذای در واقع طراحی میکردن منافقین امت حضرت که کار حضرت جلو نره، حضرت رو متهم میکردن به اتهامایی که از جنس قارون بگیرید که حالا اون زن ناپاک رو فرستاد حضرت رو متهم کنه، تا مثلا با جناب هارون برادرشون رفتن برای کوه طور و گفتن در همون جا حضرت فوت کردن، از جناب هارون برگشتن گفتن که برادر خودشو کشته، از این جنس اتهام ها. اینا ما ساده میگیریم، اون کسایی که طرح میریختن، منافقینی که نمیخواستن کار جلو بره، تا اینکه میدونید بعد از عرض کنم وفات حضرت موسی کلیم، درگیری هایی که با وصی حضرت پیدا کردن، دیگری رو جای حضرت نشوندن، جای وصی حضرت نشوندن. اینا مصادیق ایذای حضرت که تو روایات آمده، از ایذای حضرت در باب جناب هارون تا مهمتر این که در باب وصی حضرت نگذاشتن دیگه. حتی در روایات داره که همسر حضرت موسی یکی از اشخاصی بود که او را آوردن وسط میدان، میدانداری کرد. در یه روایتی داره همین اتفاق تو امت من هم میفته. این میشه ایذای حضرت موسی. ولی حضرت موسی به چی میشه اذیتش کنی؟ یه مهمانی دعوتش کنن خوشحال بشه؟ نمیدونم، اینطوری نیست که. کسی که جعل رضاهم رضا نفسه، او بی خودی که راضی نمیشود. هر وقت خدا راضی بشود او راضی میشود، هر وقت خدای متعال غضب کند غضب میشود. لذا غضب الهی از طریق غضب او در عالم واقع میشه. در خدای متعال تحول اتفاق نمیفته، ولی اون غضب الهی از طریق او در عالم جاری میشود. رضای الهی از طریق او در عالم جاری میشه. کما اینکه امر الهی از طریق او در عالم جاری میشه. معبرون عن، وحی الهی از طریق او در عالم گسترش پیدا میکنه. امر و نهی اونها امر و نهی خدای متعال هست. آمرون و نهون عن الحکیم، از طرف خدای متعال امر و نهی میکنن. پس بنابراین این رضای رضای فوق‌العاده است، سخط سخط فوق‌العاده است، ایزا هم یه معنای خاصی داره. اینه که در قرآن خدای متعال مکرر نهی کرده از ایزا رسول خدا، فرموده کسی حضرت رو ایزا بکنه این دیگه مورد لعن الهی است، راه رحمت به سوش بسته میشه. حداقل معنای لعن همینه دیگه، که در دنیا موفق به درک رحمت الهی نمیشه، در آخرت هم غرق در عذابه. البته لعن یه مفهوم گسترده تری داره، کما اینکه صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین یه طیف گسترده ای داره که در روایات آمده معانی این صلوات چیه. لعن هم یه دامنه گسترده ای داره که حالا در بعضی از روایات تعابیر و زیارات آمده که این لعن رو معنا میکنه. این طیف گسترده لعن برای کسانی است که یعزون رسول الله، ایزا میکنن. چون این ایزا یه ایزا خاصی است، فرق میکنه که کسی را مؤمن هم همینطور، حتی دوباره داره مؤمنین هم کسی ایزا. حالا آیاتش الان میخونی، مؤمن هم به ما هو و مؤمن به این راحتی ایزا نمیشه. ایزا او هم برمیگرده به یک ایزا خاصی. حالا ایزای من این آیات قرآن رو تقدیم کنم خدمتتون. خدای متعال چند در این عمده داستان ایزای نبی اکرم تو همین سوره، در همین سوره است. این سوره سوره عجیبی است دیگه. حالا از درگیری و احزابی که مقابل حضرت شکل گرفتن تا داستان درون خانه حضرت، اون اتفاقاتی که در درون بیت حضرت افتاده و همسران حضرت تو این در این سوره ذکر شده. بعد میفهمند یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین اناه. میفهمد که بدون اجازه وارد خانه های حضرت نشید الا اینکه بتون اجازه بدن، دعوتتون کنن، با دعوت برید. ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا تیمتم فانتشروا. اگر هم دعوتتون کردن وارد بشید، بعدم اونجا نشینید دیگه، گفتگو کنید و مجلس حضرت برای یه کاری شما رو دعوت میکنن، بعدم بساط جمع میشه دیگه، جون نیست که اونجا آدم خودش بتواند سفره‌ای پهن کنه. ولا مستأنسین الحدیثن، نشینید اونجا گفتگو کنید. ان ذالک کان یؤذی النبی و یستحیی منکم، این موجب ایذاء حضرت، از اینکه بدون اذن وارد بشید. یا اگر ورود با اذن بود، نوع وقوفتون در خانه بدون اذن باشه، این ایذاء حضرت. حالا معنی ظاهریش روشنه. این جنس از ایذاء که انسان در بیت حضرت وارد بشه و بعدم توقف در بیت بکنه، بودنش، ورودش، نحوه وقوفش، نحوه نشست و برخاستش موجب ایزا بشه، یه معنای گستردهی داره دیگه. چون میدونید بیوت نبی کجا هستن حقیقتن؟ بیوت نبوتن دیگه. ما در اذن دخول های حرم ائمه علیهم السلام میستیم بگیم اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک و قد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه. بگیم شما خدای متعال که در قرآن فرموده لا تدخلوا بیوت النبی، یعنی بدون اجازه وارد حرم امام رضا نشید، بدون اجازه وارد حریم حضرت نشید. حالا حرم حضرت و حریم حضرت فقط همین حرمشون هست، همین حرم که قطعا هست، این حریم حضرت، حرم حضرت ظاهرا باطنا ملائکه هم بدون اجازه وارد نمیشن، انبیا هم بدون اجازه وارد نمیشن. در روایت از انبیا فوج و نینزل و فوج و نیسعد در نسبت به حرم سید الشهدا علیه السلام، سایر ائمه هم هست، داره اجازه میگیرن و نازل میشن، ملائکه اجازه میگیرن میان، یه همچین بیتی است. عنایت میفرمایید نسبت به حرم امام هم همینطور، همینطور که بعدم اجازه بگیره بره، گویا که انهو اگر اجازه نگیرید ایزاه. اگر اونجا هم رفت مستأنسین الحدیث یه جوری نشست که شأن امام نیست، اونم ایزاه. ممکنه، من استظهار نمی کنم، نمیخوام نسبت بدم. ایزا بیوت نبی گسترده تر از این است. حالا کسی میخواد دست تو بیت النبوت ببره، جا به جا کنه رسالت حضرت و ماموریت ها رو، میخواد بشینه تو این بیت النبوت تو موضع خلافت حضرت. خوب این میشه مصداق کاملش دیگه. ازا در یک روایتی که عرض کنم در عمالی طوسی نقل شده، در موضوع ما مجتبی سلام الله علیه که وصیت به سید الشهدا کردن در اون لحظات آخرشون، در ضمن وصیتشون به حضرت میفرمان که یکی از وصیتشون اینه: و ان تدفننی مع جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فانی حق بهی و به بیتهی من ادخل بیته او به غیر اذنه ولا کتاب جاهم من بعد. من حقم که در اون خانه دفن بشم تا اون کسانی که بدون اذن داخل دفن شدن. نهاد میفهمید. پس لا تدخلوا بیوت النبی معناش همینه دیگه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، قال الله تعالی فی ما انزله علی نبیه صلی الله علیه و آله کتابه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم فوالله ما اذن لهم فی الدخول علی فی حیاته بغیر اذنه بلا جاءهم الاذن فی ذلک من بعد وفاته. در بعد اینا معزون نبودن دارن تو خانه حضرت سکنا کنن، یه خانه محترمی است. داستان بیوتات نبی از خود بیوت ظاهری بگیرید تا بیوت باطنی یه قواعدی داره. بیت خاصی است اینجا. همسران حضرت هم همینطورن، ولا انتن که او از واجهو. یه نکتش اینه، او پدر امت اینا از کنم نساء و آبای کمه دیگه، اصلا معنا نداره که. علایه حال یه شرافت خاصی داره از بیت ظاهری حضرت بگیرید تا بیوت باطنی حضرت. از حضرت میگن که اینایی که بردن زن و بچه هاشون اونجا، اینا حق نداشتن این کار رو بکنن، اینا بدون اذن این کار رو کردن. پس این یک مرحله از ایذای حضرته که کسی در بیت حضرت بدون اذن حضرت تصرف کنه، ورود کنه، توقف کنه، نحوه معاشرت و نشست و برخاستش حتی در همین حد بدون اجازه برن سر سفره بشینن، بعد سفره بشینن گعده کنن، این دخالت در بیته. این حد از دخالت بدون حضرت نباید واقع بشه. حالا شما بیت و توسعه بدید به بیوت باطنی حضرت مثل حرمهای شریف، تا بالاتر بیت النبوه حضرت که بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، نور نبی اکرم در اون خانه ها نازل شده. مثل نور عرض کردیم مکرر، خود حضرتن دیگه. نور حضرت تنزل پیدا کرده به بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. یک خانه هاییست که بیت النور هن که وقتی به حضرت عرض کردن این بیوت کجاست، اونن خانه های انبیاست. مهمترینش گفتن، اشاره کردن به خانه حضرت زهرا که اینم جزء اون بیوت، فرمودین سرآمد همه اون بیوت. حالا در این بیوت که بیت النبوه است کسی بیاد تصرف کنه. وقتی نمیشه در خانه ظاهری حضرت بری بشینی بدون اجازه وارد بشی، اگر سفره جمع شد بعد پاشی بیای، اینقدر تصرف حق نداری بکنی، پیغمبر خداست. رابطش با ما رابطه نبوته. این نیست که ما بتونیم برونشیم گهده بگیریم دور بر حضرت که حالا حضرتی چی نگه. از اینجا بگیرید تا اینکه ما مصطفی فرمودن من حقم که برم تو این خونه دفن میشم، اینا بدون اجازه دفن کردن. خدای فرموده لا، فرموده خدا میتونه لا تدخلو بیوتن نبی، اینا رفتن بی اجازه داخل شدن، نه در حیات نه در اینا معزون نبودن این کارو بکنن، ولی من معزونم. به حضرت سید الشهدا فرمودن منو ببرید اونجا دفن کنید و نحنو معزونون لنافت، معزونون لنافت تصرف فی ما ورثنا من بعده، ورثناهم من بعد، بنابراین میراث ماست. فرمودن البته بعدش داره که اگر اجازه ندادن خونی ریخته نشه. علایال یه نقله در زمین بود این که لا تدخلوا بیوت النبی، این ایزا میشه برید بنشینید، یه منزلت نازلش خدای متعال فرموده. این منزلت نازله یه دامنه وسیعی داره. حالا اگر کسی آمد تو بیت النبوه دخالت کرد، فرعی رو جا به جا کرد، احکام الهی رو زیر رو کرد، یا نه خواست محور این بیت رو عوض بکنه، در باب اوصیاء حضرت مسیر رو تغییر بده، خب پیداست این اصل ایذاء حضرت همینه. این ایذاء عرض کردم حضرت که بی خودی از کسی که رضاش رضای خداست عبادون مخلوقون مربوبون یرزون و یعصفون جعل رضا هم رضا نفسه، کسانی که لعنه جعل هم دعات رعی و الادل الله علیه، تمام وجودش دعوت و دلالته، این بی خودی که راضی نمی شود. لذاست که در روایت حضرت فرمودن که بله ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، آیه 53 سوره احزاب، ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، فرمود فی علی و علمه، این ایزا اون ایزایی است که خدای متعال ازش نهی کرده به محور نهیه. حالا وقت گذشت، لذا عنایت کنید یه روایت دیگه هم بخونم. حضرت فرمودند که ان فاطمه شجنتم منی، فاطمه زهرا یه شجنه ای از من، شجنه به شاخه درخت میگن، مطابق اون درخت هایی که شاخه هاش در هم پیچیده است. دیدید بعضی درخت ها شاخه هاش به هم تکیه میکنن، مثلا گل یاس دیدید شاخه ها در هم میپیشه بالا میره به هم تکیه میکنن، به این میگن شجنه، به این شاخه ای لذا در مثل درخت مو و امثال اینا به شاخه هاش میگن شجنه، شاخه هایی که به هم تکیه میکنن در هم میپیچن بعد یک درخت بزرگی شکل میگیره. فاطمه تو شجنتون منی، این شجره توحید یکی از شجنه هاست، یکی از شاخه های مهمش وجود مقدسه فاطمه زهراست. یعذینی ما آذا و یسرنی ما یسرها، بنابراین کسی تردید نکنه، او خوشحال بشه من خوشحال شد، او ایزا بشود من ایزا شد. بعد فهمود ان و ان الله تبارک و تعالی لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا، خدای متعال با غضب او غضب میکند، با رضای او راضی میشود. این عرض کردم این امر دو طرف است دیگه، این مخلوق در چه مقامی است که جعل رضا هم رضا نفس، او چه جوری راضی میشود که وقتی او راضی میشود خدا راضی شد. غضب الهی در عالم یعنی غضب نبی اکرم، رضای او یعنی رضای نبی اکرم، معنایی نداره رضا و غضب الهی الا این رضا و غضب. جعل رضا هم رضا و نفسه و سخط هم سخط نفسه. رضا در بعضی روایات داره حضرت فرمودن که ایزای حضرت، ایزای من، ایزای من، ایزای خدا. سینش می سوخت از سوز صداق، کرد روشن از شرار دل چراغ، لب فرو بست و به یارش برد رشک، ریخت اشک و ریخت اشک و ریخت اشک، زمزم از دریای چشمش سر گرفت، مثل کعبه قبر را در بر گرفت، ناله زد کی با وفا یار علی، ای چراغ چشم بیدار علی، همسرم دستی برون از خاک کن، عشق از رخسار حیدر پاک کن، تو که نمی توانستی عشق منو ببینی، ببین چه بر سر علی آمده، کی باورم می آمد کار به جایی بکشد، من بر بالین قبر تو بنشینم، ای ترابت گل زش که بو تراب، ویدای شامگاهت مستجاب، بار دیگر یک دعا کن از درون، جان حیدر با نفس آید برون. گفتن دور کرد فلما نفد یده من تراب قبرها حاجب الحزن. گرم عمل به وصیت بود، وقتی وصیت انجام شد قبر رو پنهان کرد، قصه به امیرالمؤمنین هجوم آورد. دو رکعت نماز خواند، از خدا تقاضای صبر کرد، سپس با رسول خدا گفتگو کرد. یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، ستنبه و کبنتو که به تضافر امتی که علا حضمه ها. بی تردید اون چه خواهد گفت اینه که همه امت پشت به پشت هم داده بودن، همدیگر رو حمایت می کردن که فاطمه رو از سر راه بردارن. ولی اسراری است که نخواهد گفت، تو اصرار کن بگوید که با فاطمه چه گذشته. یا رسول الله به من فرمودی صبر کن، صبر کردم تا اینجا میبینی، بپرس از فاطمه چه صحنه هایی من صبر کردم، کجا من صبر میکردم. نامحرم فاطمه رو بین در و دیوار قرار بده. کی من تأمل می کردم دست نامحرم به روی فاطمه بلند شود، اون هم نه در پنهان، در مقابل چشم من. تو به من فرمودی صبر کن، در همه این صحنه ها صبر کردم. ولی یا رسول الله قلن صفیت که صبریم برقنها تجلدی، دیگه با فراق فاطمه چه کنم. اما حزنی فسرمد، اما لیلی فمسحد، دیگه قصه علی تمام شدنی نیست، دیگه خواب به چشم من راه ندارد تا من هم به ملاقات شما موفق بشم. گفتن هرچه گفت دلش آرام نگرفت، دیدن خم شد، صورت رو قبر فاطمش گذاشت. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع زفراتی. لا خیر فی الحیات بعد که انما ابکی مخافتا تطول حیات. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از کدام مصیبتت بخوانم؟ گفتن خودشو رسانید وسط میدان، ولی یه وقتی که رسید که قطعوه به سیوف هم اردن ارد. سقطن الفرس، با زانواتا کنار بدن علی آمد. هرچی کرد دلش آرام نگرفت، هرچی صدا زد ولدی علی، ولدی علی. صورت رو به سینه چسبانید، دلش آرام نگرفت، دیدن خم شد. فبدا خده مو علا خده، Ha ha ha!
علی علی الدنیا بعدک الافا لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدا. ای جگر گوشه من لبا کن، شاد و خرسند دل بابا کن، سخنی گوی و دلم را خوش کن، تو که آتش زده ای خاموش کن. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.